از اینکه همچنان با ما همراه هستید بسیار سپاسگزارم. دوستان شنونده، همراه میشیم با برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت جناب استاد شهید مرتضی مطهری رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که بهره لازم رو ببرید به مدت 27 دقیقه.
نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم. به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بحث ما درباره آزادی عقیده بود. عرض کردیم معتقدات بشر بر یکی از دو پایه میتواند باشد. گاهی پایه اعتقاد بشر یک تفکر آزاد است. انسان با یک عقل آزاد و با یک فکر آزاد از روی تأمل واقعی و اندیشه واقعی عقیده ای را برای خود انتخاب می کند. ولی گاهی هست عقیده ای به بشر تحمیل می شود از هر راهی، ولو از راه تقلید آبا و اجداد، و بعد انسان به اون عقیده خو می گیرد و بدون اون که اون عقیده با قوه تفکر او کوچکترین ارتباطی داشته باشد، در روح او مستقر می گردد و اولین خاصیت و اثر اینجور عقاید این است که جلو تفکر آزاد انسان را می گیرد.
در اسلام، تاریخ اسلام که متاسفانه ما اونطوری که باید و شاید در این مسائل دقت نمی کنیم، فکر نمی کنیم، یکی از صفحات بسیار بسیار درخشان تاریخ اسلام که متاسفانه مذاهب دیگر در اینجا صفحات تاریخشون سیاه است، تاریک است، آزادی عقیده ای بود که مسلمین پس از اون که حتی حکومت رو در دست گرفتن به ملت ها دادن. به این نظیر ندارن. من جز این که به شما راهنمایی بکنم در اینجور قضایا، در اینجور مسائل که تاریخ رو مطالعه بکنید، راه دیگری ندارم، چون فعلا که همچه وقتی نداریم. شما تاریخ آلبر ماله را جلد سومش که تاریخ قرون وسطا را نوشته است، اونجا را بخونید ببینید مسیحی ها، همین هایی که امروز دارن توی ما تبلیغ میکنن، میگن اسلام به زور پیشروی کرده است، ببینید اینها چه جنایاتی برای تحمیل عقیده مسیحیت مرتکب شدند. چه درباره خود مسیحی ها، یعنی فرقه های بدعتی خودشون به قول خودشون، و چه درباره مسلمین یا غیر مسلمین. تاریخ زردشتی ها رو بخونید. مخصوصا توصیه می کنم تا تاریخ دوره ساسانیان ایران قبل از اسلام رو بخونید و مخصوصا روابطی که زردشتی هایی که حکومت را در دست داشتن و موبدها که متنفذ در اون دستگاه ها بودن با عیسویان اون دوره، حالا مانویان سر جای خود، مزدکی ها سر جای خود، با عیسوی ها داشتن. آزارهایی که درباره عیسوی ها و درباره یهودی ها کردن، ببینید چی بوده اساسا، ببینید چی بوده. جلد 13 و تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، باز راجع به مظالم مسیحی ها. و باز جلد 11 تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید که راجع به اسلام است، مخصوصا قسمت های مختلفی که خود اون نشون میدهد که اسلام و مسلمین چقدر برای آزادی های ملت هایی که تحت فرمان اونها بود احترام قائل بودند. نظیر ندارد تاریخ جهان نظیر همچنین چیزی را. جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران یه مقاله بسیار بسیار عالی از یکی از اساتید داریم اونجا به نام کارنامه اسلام. لااقل میتونید اون چند صفحه اول اون مقاله را شما بخونید راجع به انگیزه تمدن اسلامی که بحث کرده است. اگرچه به طور فشرده بحث کرده، اونجا میتونید مطلب رو کاملا به دست بیارید راجع به این که، چون اون بحث بسیار آزادی است. علما خیلی بحث کردن راجع به این که این تمدن اسلامی که به وجود آمد و اینقدر وسعت پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، علتش چی بود؟ دو علت براش ذکر کردن، دو علت اساسی. اولین علتی که براش ذکر کردن تشویق بی حدی است که اسلام به تفکر و به تعلیم و تعلم کرده است. چون این دیگه در متن قرآن است، در متن قرآن. علت دومی که برای تمدن اسلامی ذکر کردن که چطور شد اسلام توانست از ملت‌های مختلف نامتجانس که این ملت‌ها از یکدیگر کمال تنفر را قبلا داشتن چنین وحدتی به وجود آورد چیست؟ میگن احترامی که اسلام به عقاید ملت‌ها گذاشت. به قول خودشون تسامح و تساهلی که اسلام راجع به عقاید ملت‌های مختلف قائل بود و مسلمین قائل بودند. لذا در ابتدایی که این تمدن تشکیل می‌شد، هسته اولیه مسلمان‌ها را که اعراب حجاز تشکیل می‌دادند، خود اعراب که یه تمدنی نداشتند، ملت‌ها آمدن مسلمان شدند. ملت‌هایی که مسلمان شدند، یه عده کمی مسلمان شدند، عده دیگر اساساً مسلمان نبودند، یا یهودی بودند، یا زردشتی بودن، یا مسیحی بودن، یا صابئی بودن. مثلا صابئی ها خیلی زیاد بودن، زردشتی البته توشون خیلی کم بوده. مسلمین به قدری با اینها با احترام رفتار کردن، به اینها رو وارد کردن در میان خودشون که کوچکترین دوگانگی به اونها قائل نبودن و همین سبب شد که تدریجا خود اونها در اسلام حزم شدن، یعنی آمدن عقاید اسلامی رو پذیرفتن. حالا در این زمینه بخوام نمونه ها ذکر کنم زیاد است. اول من از زمان حضرت امیر شروع می کنم. یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون مکرر این جمله رو می فرمود تا من زنده هستم هر سؤالی دارید از من بکنید، که اگر من بمیرم و در میان شما نباشم دیگه کسی پیدا نخواهید کرد که اینجور بیاد از شما بخواد که از سؤال کنید. سلونی قبل ان تفقدون. نوشتن که یک مرتبه یه شخصی از پای منبر بلند شد با یک بیان جسارت آمیزی، گفت ایها المدعی ما لا یعلم و المقلد ما لا یفهم انا السائل فاجب علیاذ بالله. ای مدعی جاهل و ای کسی که نفهمیده حرف میزنی، من سوال میکنم تو جواب بده. وقتی به قیافش نگاه کردن دیدن اتفاقا به مسلمین هم نمیخورد، فقط قیافش توضیح دادن. گفتن موش را به شکل که هم مجعد بود و موی مجعد و درازی داشت، بعدم یک کتابی را به گردنش آویخته بود که انه من محودت العرب، یعنی قیافش شبیه بود به عرب هایی که یهودی شدن. تا اینجور جسارت کرد، اصحاب امیرالمومنین به پا خواستن، ناراحت شدن، خواستن اذیتش کنن. این کیه جسارت میکنم؟ علی جمله ای دارد، فرمود بینشینید ان الطيش لا يقوم به حجج الله ولا تظهر به براهين الله. فرمود این سوال دارد، از من جواب میخواد. شما خشم گرفتی، خشونت بخید به خرج بدید، غضب کردید، عصبانیت به خرج بدید، با عصبانیت دین خدا رو نمیشه قائم کرد، راست کرد. با عصبانیت برهان خدا ظاهر نمیشود. بنشین سر جاتون. بعد نوشتن روش بهش کرد، فرمود به این که اسأل بکل لسانک و ما پی جوانهک، فرمود بپرس با تمام زبانت، یعنی هر چه میخواهد دل تنگت بگو، و کل ما فی جوانهک، هر چه در درون دل داری بگو. همه جمله کافی بود که کسی آدم نرم بکنه. از ابتدا شروع کرد به سوال کردن، سوال کرد جواب داد، سوال کرد جواب داد. متاسفانه در نقل متن سوال جواب ها نقل نکردن، همینقدر نوشتن. در آخر یک مرتبه دیدم گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اسلام اساسا خفشه و یه حرفه در اینجور مسائل نداره. در زمان خود پیغمبر می آمدن سوال جواب می کردن، جواب می داد. در زمان خلافت شیخین شما می خونید در تاریخ که علی علیه السلام مخصوصا زیاد به مسجد می آمد و می فرمود برای اینکه تیت اسلام در جهان بلند شده است، از اطراف و اکناف مردم دانشمندی میان سوالاتی دارن، کسی باید به اونها جواب بدهد. گاهی اصحاب خاص خودشا مثل سلمان عبیزر اینها رو میفرستاد برید تو مسجد مراقب باشید، اگه افرادی پیدا شدن راجع به اسلام سوالاتی داشتن، مبادا کسی باشد که نتونه جواب اونها رو بدهد، مبادا آدم جاهلی باشد به عرف اینها رو رد کند. اگر دیدید یک دانشمندی از یه جای جهان پیدا شد و سوالاتی درباره اسلام داشت، فورا بیاید من خبر کنید که برن جواباشو بدن. در زمان بنی امیه مخصوصا در دوره بن العباس آزادی عقیده فراوان بود. در داستان راستان خودم به تحت عنوان توحید مفضل، مثل اینکه این داستان رو نقل کردم، مفضل ابن عمر یکی از اصحاب امام صادق است، در مسجد مدینه رفت نماز بخوند، مشغول نماز خوندن بود، خلوتم بود و خودش میگه من درباره پیغمبر و عظمت پیغمبر فکر میکردم. در همون حال ابن ابل اوجا که یکی از زنادقه بود، یعنی خدا رو قبول نداشت، آمد یک کناری نشست، در جای نشست که خیلی فاصله با مفضل نداشت. بعد که نشست یکی از رفقا هم مسلکاش هم فکراش آمدن، او هم آمدنش نشست، شروع کردن با هم دیگر صحبت کردن. در بین صحبتها یک دفعه ابن ابل اوجا گفت من هر چه فکر میکنم درباره این آدم که در اینجا مدفون شده درباره عظمت این متحیرم، ببین چه کرده است، ببین چه جور افسار به کله مردم زده است، ببین در پنج وقت صدای شهادت به پیغمبر این بلند است، ببین چنین ببین چرا شروع کرد به کفر گفتن راجع به خدا، راجع به پیغمبر، راجع به قیامت، گفت. این مفضل آتش گرفت، نتونست طاقت بیاره، آمد روش که ای دشمن خدا چنین میگی، هم که حرفی میزنی تو مسجد پیغمبر خدا، هم که حرفایی میزنی، این که مدخرف ها چیه، شروع که به عصبانیت. او ازش پرسید تو کی هستی، از کدام نهله، از نهله های مسلمین هستی، از اصحاب کلامی، از سلام فرقه هستی؟ بعد گفت اگه از اصحاب جعفر ابن محمد هستی، ما همه حرفا را و بالاتر از اینها را در حضور خودش میگیم، با کمال مهربانی همه حرفهای ما را گوش میکند، اون چنان با مهربانی گوش میکند که ما آخرا پیش خودمون گاهی خیال میکنیم که تسلیم حرف ما شد، انقریبا اون هم حرف ما را قبول میکنه. بعد با یک سعی صدری شروع میکنه به جواب دادن، تمام حرفهای ما را جواب میده. یه ذره از عصبانیتی که جناب عالی داری و از اون عصبانیت نداره، عصبانی نمیشود ابدا. مفضل بلند میشه میره خدمت امام صادق، یا ابن رسول الله من یه همچه گرفتاری پیدا کردم. حضرت تبسم میکنه میگه ناراحت نباش، خیلی ناراحت نباش، دلت میخواد فردا صبح بیا من یه سلسله درس توحیدی بهت میگم که بعد از این اگر با این طبقا مواجه شدی بدونی با اینا چی جواب بدی، که توحید مفضلی که امروز داریم مولود این جریان است. همین ابن ابل اوجا، همین آدم، یه سال فصل حج بود، باز آمده بود مسجد الحرام با رفقای زندیق خودش حلقه تشکیل داده بودن با هم دیگر حرف می زدن. یه وقت با هم دیگر که حرف می زدن داره ابن مقفع هم بوده اونجا، یکی از اینها میگه که این مردم رو ببین دور این سنگا دارن می چرخن، و توی اینها یه نفر آدمی که قابل صحبت کردن باشد نیست، مگر اون شیخ جالس، اون مردی که اونجا نشسته. ابن مغفل این حرف زد، ابن ابوالاوجا گفت که تو درباره اینم مبالغه میکنی، اینم چیزی نیست. گفت نه، این غیر از اونهاست. مباحثشون در گرفت. ابن مغفل گفت که حالا اگه خیلی دلت میخواد برو ازش سوال کن، من باهاش صحبت کردم، برو باهاش صحبت کن. آمد ببینید چجور جسارت آمیز. اولی که آمد نشست گفت که ابن رسول الله، میدونی آدم وقتی راه حلقش سرفه بگیره باید سرفه کنه دیگه؟ فرمود بله. گفت آدم شکم تو دلش پیدا میشه باید بگه. فرمود بله. گفت من میگم تا کی شما میخواد دور این خرمن بچرخیم؟ تو مسجد الحرام جرگیره میزنه. بعد راجع به خدا شروع کرد به صحبت کردن، سوالت کردن. امام جواب داده که اینها متنش در کتب حدیث هست. گفت اگر خدا راست هست چرا خودشو نشون نمیدهد؟ گفت خدا چجور خودشو نشون بده از این بهتر؟ یه سانه چجوری میتونه خودشو تو صنعتش نشون بده هست که خدا خودشو تو این عالم نشون نداده هست؟ خدا خودشو در خلقت تو نشون نداد، در خلقت آسمان نشون نداد، در خلقت زمین نشون نداد، در این چشمتی که به این شکل خلق کرده نشون نداد، در این دست و پا نشون نداد، در جهاز عظمت نشون نداد، در جهاز باسرد نشون نداد، در ریاض نشون نداد، در فلان گیا نشون نداد. ابن ابوالاوجا خودش میگه گفت یه مرتبه پیش من مجسم شد که الان خدا خودش در میاد خودش میخواد من نشون بده. کتابهای حدیثی ما را وقتی که میبینید، مثلا بهار الانوار، شما میبینید یه جلد در احتجاجات دارد. ما یک کتاب داریم در احتجاج طبرسی. این احتجاجات باید رفت خون. این احتجاجات همه مباحثاتی است که علمای ادیان دیگر، دانشمندان دیگر که بعضی از اینها اساسا دهری و مادی مسلک بودند، بعضیشون یهودی بودند، بعضیشون مسیحی بودند، بعضیشون زردشتی بودند، بعضیشون صابئی بودند، بعضیشون بت‌پرست حتی بودند، اینها می آمدن پیش ائمه سوال میکردن، جواب میشنیدن میرفتن. کسی نمیگفت تو چه حق داری در دولت مقتدر اسلامی چنین حرفهایی بزنی، مخصوصا مباحثات و احتجاجات حضرت رضا علیه السلام که در متن کتب تاریخ و حدیث مضبوط است. عجیب است، دولت هارون و دولت مأمون از مقتدرترین دولتهایی است که جهان به خودش دیده است. یعنی اینا اگه میخواستن جلو و آزادی عقیده رو بگیرن، بعد دارم کسی جرأت نداشت جیک بزنه اساسا. در زمان هارون خودش اجازه میداد متکلمین بیان. در اون وقت هنوز توسعه زیاد پیدا نکرده بود، متکلمین اسلامی می آمدن، فرقه های مختلف شروع می کردن به مباحثه کردن. اونایی که عقاید اعتزالی داشتن، اونایی که عقاید اشعری داشتن، حتی اونها که شیعه بودن، با اینکه اینا دشمن درجه اول شیعه بودن، معذالک به متکلمین شیعی کم و بیش اجازه میدادن که توی این مجالس بیان بحث های خودشونو بکنن. مأمون که داستانی، مأمون خودش با اینکه از نظر سیاسی آدم سنی مسلکی بود و متعصبم بود، یعنی از نظر سیاست پایه سیاستش بر احترام شیخین بود و بر تسنن بود و میدونیم به اینکه در مسائل سیاسی چقدر شیعه را اذیت میکرد و کافی است که امام رضا علیه السلام رو شهید کرد. ولی همین آدم تا اونجا که به سیاستش اونقدر برخورد نداشت، در مسائل مذهبی آزادی میداد. خودش مباحثاتی دارد، همین مأمون، به نفع تشیع و علیه تسنن، که این قاضی زنگزوری مثلی بهش میان، قاضی ترکی که کتابی نوشت تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد، به فارسی هم ترجمه شده، الان هم تو کتاب فروشی ها پیدا میشه. من وقتی اون کتاب رو خوندم دیدم یکی از بهترین احتجاجاتی که مباحثاتی که به نفع شیعه شده است و استدلال شده بر امامت امیرالمومنین، همین مباحثه است که مأمون با علمای اهل تسنن کرده. مأمون هر عیبی داشت، ولی یک مرد دانش دوست و دانش طلب عجیبی بود. شما نظیر اینها را و شبیه اینها را در کجا پیدا می کنید؟ این برای چی بود؟ برای اینکه اسلام به منطق خودش اعتماد داشت. اسلام چون به منطق خودش اعتماد داشت، هیچ وقت نمی آمد مردم را بترسونه، بگه آقا درباره این مسائل فکر نکن، درباره خدا فکر نکن، بگم نه هر چه دلت میخواد فکر کن، ولی به شرط اینکه اساسی فکر کنی، روی منطق فکر کن، در حدودی که یه بشر میتونه فکر کند. یه وقت مثلا تو بخوایم فکر کنی، بگی آقا من حقیقت خدا رو میخوام به دست بیارم، خب به تو میگن آقا تا تو حقیقت یکی از مخلوقات خدا را به دست آوردی که میخوای حقیقت خدا را به دست بیاری، تو حقیقت همین لیوان را به دست آوردی که میخوای به دست بیاری حقیقت خدا را. به تو میگن آقا تو یا حقیقت همین نور حسی را به دست آوردی. الان هم که علم این همه پیشرفت کرده است، هرچی بیشتر پیشرفت کرده است، از بحث در حقیقت اشیا خودداری میکند، ولی میگه ما نرسیم بکن به حقیقت اشیا دلیل نمیشود که وجود اشیا را انکار بکنیم. ما حقیقت برق را اگر بپرسن چیست نمیدونیم، حقیقت ماده چیست نمیدونیم، حقیقت انرژی چیست نمیدونیم، حقیقت نور چیست نمیدونیم، اما وجود اینها را که انکار نمی کنیم. حقیقت حیات چیست؟ یک بشر هنوز پیدا نشده است ادعا بکند که من حقیقت حیات میتونم بگم چیست، اما وجود حیات که انکار نمی کنیم چون آثار حیاتی میبینیم. به خدا در این حدود همه مردم میتونن معرفت پیدا کنن، یعنی وجود خدا، این که خدایی هست، ذات لایزالی هست، ذات ازلی و ابدی هست، ذاتی که اون ذات بی نیاز از همه چیز است، ذاتی که مبدع کل همه اشیاء است، ذاتی که عالم است به مخلوقات خودش، قادر است بر همه چیز، در این حدود همه میتونن درک بکنن. حالا راز قضا و قدر را فرض کنیم هیچ کس نتونه درک بکند، یا بعضی از افراد بتونن درک کنن ولی افراد دیگر نتونن درک بکنن، این که مضر به جایی نیست. این است که قرآن اسلام اجازه میدهد به مردم، نه تنها اجازه میدهد، فرمان میدهد به مردم که در این جور مسائل فکر کنند، درباره معاد فکر کنند، نمونه تفکر به دست مردم میدهد، درباره نبوت فکر کنند و درباره همه مسئله دیگری. این چرا روی اطمینانی است که اسلام به منطق خودش دارد، روی این حساب است که پایه این دین روی منطق است، روی فکر است، روی تفکر است. من مکرر در روشته های خودم نوشتم، من هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنن، علیه اسلام مقاله بنویسن، متاثر که نمیشم، چه خوشحالم. از یک نظر خوشحال میشم، از نظر چی؟ چون میدونم هرچی اینها پیدا بشن سبب میشه که چهره اسلام بیشتر نمایان بشود. ببینید این رو توضیح بدم براتون، وجود افراد شکاک و افرادی که علیه دین حرف میزنن، علیه دین سخنرانی میکنن، یه وقت خطرناک است. در این طرف یعنی حامیان دین اونقدر مرده و بیروح باشن که در مقام جواب بر نیان، یعنی عکس العمل نشون ندن. اما اگه همین مقدار که این مقدار حیات زندگی در ملت اسلام وجود داشته باشه که در مقابل ضربت دشمن عکس العمل نشون بده، مطمئن باشید که در نهایت امر به نفع اسلام است. همونطوری که اگر شما امروز دقت بکنید، کسروی پیدا شد علیه شیعه بالخصوص و احیانا علیه اسلام چیزها نوشت، توده ها آمدن در مسائل مادیگری حرف ها زدن و به اساس اسلام اعتراض کردن، افراد دیگری پیدا شدن به نام حمایت از ملیت ایرانی آمدن علیه اسلام سخنانی گفتن. به اینها بدون اینکه خودشون بخوان و بدون اینکه خودشون قصد داشته باشن، به طور غیر مستقیم اونقدر به اسلام خدمت کردن که خدا میدونه. یعنی وقتی کسروی اون کتاب ها رو نوشت، تازه اون وقت دست علمای اسلام رفت روی کاغذ، وقت تشریح کردن مسائلی که در طول چند قرن در اثر این که اعتراضی نشده بود، تشکیکی نشده بود، ایرادی نشده بود، یه پرده هایی از ابهام روش گرفته بود، کم کم خرافات اوهامی هم پیدا شده بود، اصلا مردم نمیدونستن مثلا در باب امامت چی باید بگن، در باب تشیع چی باید بگن، در باب تقیه چی باید بگن، در باب بدا چی باید بگن. وقت علما شروع کردن حقایق را از زیر این پرده هایی که در طول چند قرن اوهامی که ای آمده بود در اثر نبودن شکاک، در اثر این نبودن این خدمتگزاران دشمن، یه سلسله مطالب اصلا روشن شد. چقدر بهتر روشن شد. توده ای آمدن چقدر توانستن به طور غیر مستقیم بدون اینکه خودشون بخوان به منطق فلسفی اسلام، به منطق اجتماعی اسلام خدمت بکنن. یعنی اینها سبب شدن که دستهای علمای اسلام از آستین بیرون آمد و چه آثار نفیسی در این زمینه بیرون آمد. با اونهای دیگر، با اونهای دیگر، با اونهای دیگر، یک دین زنده هرگز بیم نداره از اینجور حرف ها. یک دین زنده اون وقت بیم دارد که ملتش اونقدر مرده باشن که عکس العمل نشون ندن. و متاسفانه ما در گذشته گاهی وقتا داشتیم، مثلا من این رو مکرر عرض کردم، در اوایل مشروطیت که به ایران آمد، یه عده آمدن گفتن آقا قوانین جزایی اسلام به درد امروز نمیخورد. یک نفر ما ندیدیم پیدا بشه که یک کتاب بنویسه از منطق اسلام در این زمینه حمایت بکنه. بعد آمدن قوانین جزایی مملکت را، یه عده روی غرض، یه عده روی جهالت و نادانی، آمدن قوانین اسلام را یک بار بوسیدن کنار گذاشتن، نصف را تلقی کردن، رفتن قوانین جزایی کشورهای خارجی را گرفتن ترجمه کردن. این اسباب تعصب است. و الا بعد از اون در مسائل دیگر حقوقی اسلام، حقوق زن، غیر حقوق زن، مسائل اقتصادی اسلام که یه جنبشی ما در میان مسلمین میبینیم، هیچ جای نگرانی نیست. یعنی در نهایت امر پیروزی با مسلمین است. اساسا دینی که منطقش بر اساس فکر است، بر اساس عقل است، بر اساس حساب است، بر اساس فلسفه است، بر اساس یه سلسله مسائل است، در این جهت نگرانی هایی ندارد. روی همین حساب از صدر اسلام اون آزادی تفکری که اسلام به همه مسلمین و به همه ملل دیگر درباره اسلام داد، هیچ ملت دیگری نداده است. به این از افتخارات اسلام است. دیگه عرایض خودم همینجا ختم میکنم. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن که حقایق اسلامی را از روی بصیرت و تحقیق درک کنیم. خدایا به ما غیرت و حیات و جنبش عنایت کن. خدایا خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما.
سلامنا بالحق جاء، لا اله الا الله، اسلامنا كان الرجاء، لا اله الا الله.
كتابنا فيه الهدى،
كتابنا فيه الهدى،
محمد نور الضياء،
محمد نور الضياء.
تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله. إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا الله.
وصيامنا خير لنا،
وصيامنا خير لنا،
وهو الدواء والشفاء،
والشفاء.
وزكاتنا أمن لنا، فيها الفوائد والوفاء، والوفاء.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا.
همراه بودیم با سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری در برنامه بر بال سخن. امیدواریم که بهره لازم رو برده باشید. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما هستید. هر جا که هستید بهتون خدا قوت میگیم. خسته نباشید. امیدواریم که از کار روزانه با نشاط و شادابی دست کشیده باشید و ساعت خوبی هم انشاءالله در پیش روی شما شنوندگان عزیز باشه. در ادامه پنجشنبه و انتهای هفته خوبی هم انشاءالله در پیش رو داشته باشید. خدمتون عرض کنم که برنامه های بخش اول از ابتدا تا انتها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir برای شما بارگذاری میشه برای استفاده بیشتر شما شنوندگان علاقمند، و امیدواریم که حاصل تلاش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی مرضی رضای حق باشه و شما عزیزان هموطن، شنوندگان گرامی، صاحبان اصلی این شبکه، از برنامه ها بهره لازم رو ببرید. آرام آرام بایستی که برنامه زنگ اندیشه رو تقدیمتون کنیم و با شما گرامیان خداحافظی کنیم. آموزش فلسفه و تفکر به فرزندان موضوع
چرا ساعت استفاده میکنی؟
تا زمانو ببینم.
خب چرا باید زمانو بدونی؟
تا آدمو بتونن. نمیدونم،
چون زمان با ارزش. پس هر چقدر بهتر زمانمونو به ساعتها و دقیقه ها و ثانیه ها تقسیم کنی، بهتر هم میتونیم از زمانمون استفاده کنیم. ببین خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه.
با
ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کنی.
زنگ اندیشه.